أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة والله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. امروز انشاءالله سه خطبه رو با هم میخونیم. این سه خطبه کوتاه است، شماره 8، 9 و 10. هر سه خطبه در رابطه با جنگ جمل و طلحه و زبیر میباشد. اما خطبه 8 من کلام الله علیه السلام یعنی بهی از زبیر فی حال اقتدت ذالک و یدعوه للدخول فی البیعت ثانیا، سخنی ازد دارد. خب مقصودش زبیر است، در شرایطی حضرت این سخن را گفتند، از او خواستند که دوباره بر سر بیعت خود پایدار بماند. خب اما سخن حضرت یزعم انه قد بایع بیده ولم یبایع بقلبه، گمان می کند آقای زبیر که بیعت با دستش کرده ولی با قلبش بیعت نکرده است. وقتی طلحه و زبیر راه افتادند از نزد حضرت علی علیه السلام از مدینه رفتن طرف مکه، گفتن عمره میری؟ و حضرت فرمود نه خیر، عمره نمیرید، برای کلک میرید. بین را به همه میگفتن که ما با علی بیعت نکرده ایم، بیعتی به گردن ما نیست، ما مجبور بودیم. در بعضی وقتا هم میگفتن اون شمشیر مالکش در بالای سر ما بود، ما مجبور بودیم، ما بیعت نکرده ایم. بعضی وقتا میگفتن ما توریه کرده ایم، یعنی مقصودمون یه چیز دیگه بوده است، مقصودمون بیعت نبوده، حرفی زده ایم، قصدی دیگر داشته ایم. یز امو انهو قد بای عبیده، گمان می کند و به ذهنها چونین می آورد که زبیر با دستش بیعت کرده ولم یو بایه به قلبه، ولی با قلبش بیعت نکرده است. خب فقط اقرار به بیعه و دل ولی چه، پس اقرار به بیعت کرده اما ادعا کرده یک مسئله پنهانی را. ببینید در علم اصول هم دارید که امارات لفظیه لوازم عقلیان حجت است. اگه کسی لفظی را بگوید لوازم عقلیش حجت است. مثلا میگن تو فلانی را کشتی، میگی نه ما نکشتی، طرف میگه من نکشتم، من فقط همین شربتی که میبینی به او دادم. خب پس اعتراف به کشتن نکرد ولی گو این شربت را من دادم، میرم بررسی میکنم میرم شربت مسموم است، بعد لازمش این میشه یا خوش است. در علم اصول ثابت شده که امارات لفظیه لوازم عقلیان حجت است. میگه من بیعت نکردم، بعد میگه مجبوری بود، خب پس اعتراف کردی. اما در نهایت این اقراری که کرده یه مسئله پنهانی رو میاره، میگه مجبور بودم یا مثلا توریه کردم. خیلی خوب ببینید اقرار این است از نظر فقهی که یک تکلیفی یا یک حقی رو انسان علیه خودش اعتراف کند. این آقا اعتراف کرد دیگه که من بیعت کردم. خب در چه صورت این اقرار بی‌ارزش است؟ شرایط نافذ بودن اقرار بلوغ است و عقل است و اختیار است و هوشیاری. آیا آقای طلحه و زبیر، همین آقای زبیر، بالغ نبود؟ عاقل نبود؟ هوشیار نبود؟ میگه خب مجبورم کرده بودن، چون این جبری نبود. شما اگه واقعا جبر با شما در شما اثر میکند الان که حضرت حاکم است به جنگش آمده اید، کجاش مجبور بود؟ همه میدونن خیلی جای نهج البلاغه هست که با من بیعت کردن طائعین لا مستکرهین، با کمال اطاعت، اکراهی در کار نبوده است. خیلی خوب در هر صورت اعتراف به بیعت کرده، اقرار بیعت کرده، حالا میگه مجبور بودم خود ثابت کنه. این قانون همه روزگاران است و اسلام هم. فقط اقرار بیعه آقا اقرار شد که بیعت کرده و ادعا الولیجه، اما ادعا کرده این مسئله پنهانی را، فلیعته علیها به امر نورف، پس باید برای اون امر پنهانی که میگه ترس بوده مثلا، باید یک مطلب معروفی بیاره، یک مطلب عرف‌پسندی بیاره، یه دلیل عرف‌پسندی بیاره. به چه دلیل تو رو مجبور کردم؟ بی دلیل که نمیشه که. برو مسئله پنهانیش میگه من بیعت واقعی نکردم، یعنی چی؟ میخواستم بعد به معاویه بپیوندم، کلک را بندازم، جنگ را بندازم، این که عرف‌پسند نیست که. و الا اگر واقعا یک دلیل عرف‌پسندی نیاورد و معروفی نیاورد، فلیت خل فی ما خرج من، پس باید وارد همون بیعت بشه که از اون خارج شد. ببینید یکی از نامای حضرت چیه؟ اما بعد فقط علم تو ما، اما بعد آقای طلب زوبه شما میدانید و این کتم تو ما، گرچه کتمان میکنید، که انی لم اورد ناس حتی ارادونی، من که مردم را نخواستم، که اونها آمدن من را خواستند، ولم او بایه احمد تو بایه اونی، من که نگفتم بیعت کنید، اونها آمدن بیعت کردن، و این نکما ممن ارادنی و بایعنی، و حتی شما دو نفر خودتون من را خواستید، خودتون بیعت کردید. در خطبه 71 دارد که مروان در جنگ جمل اسیر شد، خواهش کرد از امام حسن به موسی که با پدرتون صحبت کنید من را آزاد کنید. امام حسن به موسی آمدن گفتن پدر جان، مروان با شما بیعت میکند، آزادش کنید. حضرت فرمود خب حالا شما میگید آزاد کنید، آزاد میکنم، احترام شما رو دارم، سید و شباب اهل جنه هستید شما، ولی این که بیعت میکنن این حرف درستی نیست. از اینا مروان قبلنم بیعت کرد، بیعت شکست، من میخوام چه بیعتی رو میخوام چیکار کنم؟ این دست بیعتش دست یهودیست، با دست بیعت میکند، با پا میشکند. ببینید او خدا مروان اسیرن یوم الجمل، در جنگ جمل به اصالت رفت مروان، فستش فعل حسن و حسین علیه السلام امام حسن و امام حسین رو به شفاعت گرفت الى امیر المؤمنین علیه السلام، فکلمه هو فی، امام حسن و امام حسین سخن گفتن با امام علی علیه السلام، فخلا سبیله، امام هم آزادش کرد، فقال له، گفتن به علی علیه السلام یبایو که یا امیر المؤمنین با تو بیعت میکنه، فقال علیه السلام اولم یبایعنی بعد قتل عثمان، مگر بعد قتل عثمان با من بیعت نکرد؟ لا حاجت علی فی بیعته، من چه نیازی به بیعت او دارم؟ انها کفن یهودیه، دستش دست بیعتش دست یهودیست که ادامه شمین است با پا باز میشکنه. حضرت نیازی ندارد، میشون بیعت های زورکی هستن، حتی تو میدون جنگ دارم من سیاه لشکر نمیخوام. خب دروغ گفتم، آمدن بیعت کردن، اما جریان چی بود؟ چی شد؟ چی شد از زبر؟ آخر کارش شد چی شد؟ اما اینکه ابتدا چرا انگیزه جنگ داشتن در همین امروز در خطبه بعدی خواهیم گفت، اما آخر کارشو بگیم. در وسط های جنگ جمل بود، طلحه کشته شده بود، حضرت علی اسلام زبر رو خواستش که بیا، آمد نزدیکش باش صحبت کرد، یا زبر اون شدک اسمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول انک ستقاتل علیا و انت له ظالم. زبر راستشو بگو، قسمت میدم تو نشنیدی از پیغمبر خدا که به جنگ علی میایی در حالی که تو ظالمی و او مظلوم است؟ قال اللهم نعم، گفت چرا علی جان شنیدم، ولم اذکر ذلک الی الان، ولی یادم رفته بود. همونجا فنسرف منصرف شد، برگشت آمد نزد عایشه، گفت عایشه والله مالی فی هذا بصیره و انا منصرف. این جنگی نیست که افقش روشن باشد، این جنگ تاریکی هاست. انسان باید بفهمه وقتی کشته میشه باید میکشد راه روشن و بصیرت باشد، ندارم چون چیزی بر میگردم. بعد پسرش میگوید که میترسی؟ که من میترسم؟ نیزهشو میشکند، با نیزه سرشکسته حمله میکند طرف سربازان علی علیه السلام. حضرت علیه السلام فرماد بهش کاری نگیرید، این حملهش واقعا حمله نیست، بذارید بیاد. میاد یه دوری میزند برمیگردن، میگه من میترسم؟ با نیزه شکسته رفتم تا دل سربازان علیه السلام برگشتم، نمیترسم، ولی اینجا جای جنگ نیست. از صحنه آمد بیرون. خود حضرت در مبانی نهج البلاغه است کسی که از جنگ فرار کرد نکشیدش دیگر، این تو نامه نهج البلاغه هستش، از جنگ فرار کردیم نباید کشتش، چون جز فراری هایی نبود که باز بعدن برگردد، باید وقتی یه فراریست بعدن دوباره فردا میاد به جنگ، این از اونا نبود، طبق مبنا نباید کشته بشود. آمده در وادی سبا، احناف ابن قیس اونجا میبینه جهران رو، بهش میگه که ما که خلاصه فرار کردیم آمدیم. میگه خب فرار کردی آمدی، ولی مردم الان به جان هم افتادن اونجا، فکر کردی کار تموم شد؟ کشته ها را چه میگی تو؟ ابن جرموز که غلام احناف ابن قیس بود آمد جلو به زبر، گفت چند تا سال ازت دارم، این تناقضات رو من نمیتونم حل کنم. یک، تو که با عثمان بودی و در قتل عثمان دست داشتی، این چجوری میشه؟ چه نامردیه؟ بعد می با علی بیعت میکنی، باز می با جنگ علی میای، به جنگ علی میای، به بانی که علی در قتل عثمان دست داشته، این نامردی دیگه چیه؟ و پسر کجایی تو که خود از در نهج البلاغه دارد، زبیر از ما اهل بیت بود تا که بچه شومش به دنیا آمد، بچه شوم تو که همه میدونن چه کار است، تو پشت سرش نماز خوندی، تو معلومه چه رنگی؟ ابن جرموز میگه خدا من را بکشد که تو را اگر تو را نکشم. زبیر کسی نیست بسونه باش به جنگل، خیلی قوی بود، ولی الان دیگه حال جنگ ندارد، الان دیگه فهمیده وقت جنگ نیست. میگه ابن جرموز میخوام نماز بخونم. اون میگه خب منم میخوام بخونم. میگه به من امان بده، منم به تو امان بده، نمازمونو بخونیم. میگه باشه، میسته به نماز، در نماز میکشدش. شمشیر زبیر رو برمیداره میاد پیش احناف ابن قیس، میگه کارم خوب بود؟ میگه چی خوب بود، من چی بگم؟ برو از علی علیه السلام بپرس. میاد میگه که وارد میشه و قسمت که حضرت علی علیه السلام هست، میگه اجازه بگیرید من بیام، بگید قاتل زبیر آمده هست. حضرت میفرماد بیاد، میگه این شمشیر زبیر هست. میگه شمشیر رو بدید به من. میگه تو نمیتونی زبیر رو بکشی، اصلا در قد و قواره تو نیست، چجوری کشتیش؟ میگه داستان اینه، میگه این نامردی نیست، از جنگ فرار کرده بود و تو بهش امان دادی، یعنی نماز کشتیش. میگه جایزه ما چی میشه؟ میگه جایزت اینه که وعده جهنم بهت میدم، جنگ اسلوب خاص خود شده داره، گیرم که زبیر جهنمی باشد هرچی. منو میخوام از زبیر دفاع بکنیم، اما این مبنا داریم، امان دادید، امان دادید، کسی از جنگ فرار کرده نباید با او جنگید، نباید کشتش. اینها همه رو به هم ریخت ابن جرموز، و اینطوری بود ختم کار زبیر. خطبه بعدی، خطبه نهم، فی کلام لهو یقال فی اصحاب الجمل، سخنی حضرت دارد میگویند در رابطه با طلحه و زبیر و عایشه است که در جنگ جمل بودند. بله، فی صفتهی و صفت خصومه، در این سخن حضرت ویژگی های از خود و ویژگی های از دشمنان خود مطرح میکند که ما چگونه ایم، آنها چگونه بودند. وقد ارعدو و ابرقو و ما هاذین الامرین الفشلو، رعد و برق راه انداختند و با این دو رعد و برقشون ضعف و سستی، ترس و ضعف، اینا دشمنان ما، هارت و پورت و رعد و برق و تهدید و ولسنا نرعد حتی نوغه، ولی ما رعد و برقی راه رعدی راه نمی اندازیم مگر اینکه در اونجا قرار بدهیم چیزی را، ولا نسیل سیلی راه نمی اندازیم مگر که باران داشته باشیم بباریم. این ترجمه ظاهری، رعد و برق راه انداختن یه استعاره است، یه مصداقش میشه تهدید. در بحث جنگ وقتی میگن رعد و برق راه انداختن یعنی تهدید کردن، در دیگر موارد میشه که شعاری کار کردن، آقا رعد و برق راه انداختن. هر دوتاش در نهج البلاغه مذمت شده است، مثلا پذیرش علیه السلام نیست. پس رعد و برق یک استعاره است، بسته به مورد کاربردش یک بار تهدید معنا می شود، در جنگ ها رعد و برق را انداختن نه تهدید کردن. تو بحث های نمی دونم کشورداری رعد و برق را انداختن این شعاری دارن کار میکنن. حضرت می فرماید ما نه اهل تهدید، ما تهدید علکی نمی کنیم، یک کاری واقعیتی هست که میگیم، شعار و هیاهو هم ما نداریم، به هر دو معناش میگیریم. ما خیلی نمونه‌ها در نهج البلاغه داریم در رابطه با اینکه حضرت تهدید نمی‌پذیرد، ولی نمونه ای میخوام بگم، نامه 28. در اون نامه معاویه سخنان سخت و رنجاوری به علی علیه السلام می‌نویسد. در شرحش گفته، متن نامه معاویه را آوردیم، در اونجا تهدیدی میکند حضرت رو که علی حالن خودت آماده جنگ کن. ببینید حضرت در قسمتی از این نامه چی میگوید: ذکرت انه لیس لی ول اصحابی عندک الا سیف، متذکر شدی که برای من و یارانم جز شمشیر نخواهد بود. تهدید کرده دیگه. بله، فلقد اضحکت بعد استعبار، ما را خنداندی بعد از این که ما را گریانده بودی. متا الفیت بنی عبد المطلب ان الاعداء ناکلین و به سیف مخوفین، شما کی دیده ای که فرزندان عبد المطلب از دشمن عقب نشینی کنند یا با شمشیر اونها را بترسونند؟ فسیت لبک من تطلب، تو به دنبال ما هستی؟ نه، ناراحت نباش، ما به دنبال تو خواهیم آمد. وقد صحبت هم ذرتون بدریه و سیوفون هاشمیه، ما می آییم، ما نسل بدریم، ما شمشیرهای هاشمی با خود داریم. قد عرفت مواقع نسالها، شما خود می فهمی این شمشیرها کجاها تأثیراتشو، فی اخیک خالک جدک اهلک، برادرت داییت جدت خانوادت، مزه شمشیرهای ما را چشیده است. و ما هی من الظالمین ببعید، شمشیرهای ما نزدیک به ظالمین است. ببین یه تهدید کرده، این جوابش. هر جا حضرت علیه السلام از مبانی نهج البلاغه این است، یه تهدید کردن دو تا حضرت پس بده، تهدید معنا ندارد اصلا. پس حضرت رعد و برق جای دیگه دارد، برید دیگری رعد و برق راه بندازید. کمتر این سخن حضرت این قسمتی از خطبه است، در ادامه همین است که ولیرعدو ولیبرقو لغیری، اون رعد و برق رو انداخته را به علی جواب نمیدهد، تهدیداتون رو بری به آدم های ترسو داشته باشید. خب حضرت پس تهدید پذیر نیست، اما گفتیم مصداق دیگری دارد رعد و برق رو انداختن، اگر در جنگ به کارش نبریم میشه کارهای شعاری. اینم عجیب مذمت شده است. حضرت در سخنی در همین نهج البلاغه دارد در خطبه 22 که هم در رابطه با غیبت ازش استفاده شده و اینجور جایی شعاری هم استفاده شده، حضرت می فرماید در خطبه 22 که بدونید تأکیدن میگم لیس بین الحق و الباطل الا اربع اصابع، بین حق و باطل 4 انگشت است. میگویم توضیح بدی، حضرت می فرماید اونهایی که میشنوی باطل است، شعارها باطل است، اون که میبینی حق است، کاری برای مردم باید کرد، آمار دروغ بدیم اینا باطل است. در هر صورت نه تهدید نه کارهای شعاری هیچ کدوم مورد پسند علی علیه السلام و پیروان علیه السلام نیست و جواب نمیده اینجا. بینن رعد و برق رشون رو جای دیگر راه بیندازن، اینجا جواب نمیدهد. ولسنا نرعت حتی نوقه ولا نسیل حتی نمتر، ما رعدی راه نمیاندازیم مگر اینکه قبلنش کارهای انجام داده باشیم، بر کاری انجام شده توضیح میدیم این است. سیلی هم راه نمیاندازیم مگر بارانی بفرستیم، در خطبه 124 دارد و امیتو الاسوات فنو اترد الفشل، می جنگید صداتون رو بمیرانید آرام بی سر و صدا، بی سر و صدا جنگیدن موجب میشه که شما از ضعف به دور باشید، این سر و صدا کردن ها ضعف است، این فایده ای ندارد. حضرت فرمود ما نه، ما واقعا کار ما شعاری نیست، تهدیدی نیست، واقعیه. یک دوتا جریان رو من عرض بکنم، ابن ابی الحدید میگوید که من تاریخ را تا زمان طوفان حضرت نوح میدانم، به قبل که برمیگردیم، اما از قبل شده یه خب به هم ریخت دنیا، به عنوان یک مورخ از زمان طوفان تا حالا میگم فإن تواریخ من قبل طوفان مشهولتون عندنا، تاریخ قبل از طوفان نوح بر ما مشهول است، ولی بعدش که من میدونم. بله لیس احد فی الشجاع والاقدام فی جمیع فرق العالم الا اختلاف من ترکیه والفرس والعرب والروم، همه فرقه های دنیا ترک و فارس و روم و دیگران و غیرهم همه و بحث جنگیدنشون، هیچ شخصی نیست مثل علی علیه السلام، تک تک است. این رو هم بگم بعد وارد خطبه بعدی بشم. محمد ابن حنفیه میگه که رمخت لضرب ابی و لحظتهی، یه وسط جنگ ما گفتیم یه زیر چشمی نگاه کنیم ببینم بابام چطوری می جنگه، چطوری به دشمن نگاه می کنه، چطوری می جنگد. می خیلی برام عجیب بود. فإذا هو یولد السیف، بله، و یصدره و لا ارى فيه دم، یه من دیدم پدرم میاد شمشیر رو اشاره میکنه میره، دیگه توجه نمی کنه میره، خیلی عجیب بود برای من. گفتی اشاره کردی رفتی، بعد میدیم آقا افتاد، بعدن میبینم خون ریزی را افتاد، چه سرعت عملیه. و اداهوه بله یسر و یسبق اصدارهو ادم، شمشیر رو که میکشید سرعتش بیشتر از این بود که خون بیرون میامد. حضرت میفرد ما اینطوری هستیم، ما تهدید نمی کنیم که الکی تهدید کنیم بعدم که اتفاقی بیفتد همه فرار. خطبه بعدی خطبه دهم من خطبه الله علیه السلام یورید و شیطان. این خطبه در رابطه با شیطان است که در جنگ جمل چه کرد. ببینید در نهج البلاغه از چند جلسه قبل گفتیم که شیطان خودش سلطه ای ندارد بر عباد الهی، ما فضا ایجاد میکنیم میاد، فضای بازار ربوی و جنس های بدلی و اینها یک فضای شیطانی است. اینا به اسم نهج البلاغه گفتیم، میتونید مراجعه کنید. فضای هوا و هوس هم شیطانی است. فضای غضب و تعریف کردن از دیکتاتورها و مسئولین، اینها همه فضای شیطانی است. اینا همه سنبه نهج البلاغه دارد. ما فضا رو ایجاد میکنیم. پس شیطان میگه خب پس از زمین ها یار و دام بگیرید. ما خودمون در اون فضا کم کم دام چیه؟ دام موجب میشه چیز رو شکار کنیم دیگه. شیطان توسط اون افرادی که در اون فضا شرکت کردن نیرو جذب میکند. یکی دیگر میگن بیا توی بازار خرید کن، یکی دیگر میگن بیا توی جلسه تعریف و تمجید شرکت کن. هر روز هم میبینه شلوغ‌تر میشود. اقامه بعدیشه، پس اولی رو خودمون فضا سازی کردیم، دوم شیطان یار و دام گرفت، بعدن کم کم میبینیم در دل ما علاقه پیدا میشه به این جلسات، به این بازار، به این هوا و هوس ها. گامه بعدی است و بعد کم کم خودمون نیروی فعال میشیم. و گام بعدی اینه که سوار بر مرکب لغزش میشیم، یعنی این جلسات رو به صورت گسترده ایجاد میکنیم، همیشیم شیطان مجسم. این مراحل رو در جنگ جمل شیطان انجام داد. مرحله به مرحله اینها آمدن، خب حالا راه افتادن دیگه. علاوه ان شیطان قد جمع حزبه، بدانید که شیطان حزب خودش را جمع کرد. و سجلب خیله و رجله، خب جمع کرد سوار نظام و پیاده نظامش را. و این نمعی لبسیرتی ما لبستو علا نفسی و لالب بسعله. خب مقدمتا اینجا یک نکته دیگر بگویم. با اون که علی علیه السلام به معاویه نوشت، معاویه مردم که عثمان را کشتند با من به مشورت نکردند، این ناس قتل عثمان من غیر مشورت منی، ولی وقتی آمدن با من بیعت کردن مشورتاشون کرده بودن و با یعونی ان مشورت منهم و اجتماع. بعد گفته بود خب چه میگی معاویه؟ تو هم باید بپیوندی. مردمی که جمع شدن نظر مشاوره ای کردن من رو انتخاب کردن، فاذا که کتابی فبایلی. خب این نامه من که رسید تو باید بیعت کنی. معاویه عجیب بود، یک نامه به زبیر نوشت که الان جنگ جمل اینجا شروع شد. نامه به زبیر نوشت که جالب است، اینجوری شروع کرد: لعبدالله، بسم الله الرحمن الرحیم، لعبدالله زبیر امیر المؤمنین. این نامه را به امیر المؤمنان عبدالله بنده خدا زبیر می نویسم. من معاویه ابن ابی سفیان، از معاویه ابن ابی سفیان. او امیر مؤمنان گفت، گفت ببینید شام رو که اصلا در بحث برای شما من یارگیری میکنم، بیعت با شما جناب زبیر. میماند بصره و کوفه. قبل از این که علی علیه السلام برای خودش یارگیری کند از این دو شهر، تو یارگیری کن دیگه، جایی نمیموند و همه چیز در اختیار شما که بعد از شما هم باز نوبت تله هست. ابتدا شما، بعد تله. به تله گفت جریان این است، دنیا رو کرده. گفت خب پس میریم زرنگی میکنیم، با علی علیه السلام صحبت میکنیم، بی سر صدا بصره و کوفه رو میگیریم، همه چیز تمام میشود. که بعد حضرت علی علیه السلام شم بیت المال خاموش کردند و این جریان پیش آمد. علاوه این شیطان قد جمع حزبه، و بدانید که شیطان حزبش را جمع کرده. پس تجلب خیله و رجله، پیاده نظام و سوار نظامش رو جمع کرده، فراخوانی کرده. میگه اول به اینها تعریف کرد از دوبه، تعریف کرد از تله، اینا خوششون اومد، باور کردن، بعد رفتن افراد جذب کردن، همون مرال شیطانی شد. سوار نظام، پیاده نظام، اگه شما دیدید شخصی با هواپیما، با ماشین، با موتور گناه میکنه، میشه سوار نظام، پیاده میشه پیاده نظام. و این دمعی لبصیرتی، من بصیرتم همراه خودم هست. ما لبستو علا نفسی، به خودم چیزی رو مشتبه نکردم، و لالو بسعله، چیزی هم بر من مشتبه نمی شود، کسی دیگرم نمیتونه بر من مشتبه بکند، نه خودم سر خودم کلا میگذارم نه دیگران. اما شما نفهمیدید، انسان باید بصیرت داشته باشد، معیار داشته باشد. وقتی گفتن به علی علیه السلام که شما میخواید واقعا بجنگید با طلب و زبیر، فرمود شما از بالا به مسئله نگاه کنید، نه که از پایین نگاه کنید و متحیر بشوید. حق را بشناسید، معیارهاشو، بعد میفهمید این افراد چگونه اند. باطل رو بشناسید، افراد رو میشناسید، نه اینکه بگید حالا با طلب میجنگید، با زبیر میجنگید. طلب و زبیر که حق و باطل نیستن، که خود معیار حق رو بفهمید. اینکه نظرت تحتک و لم تنظر فوقک فهرت، از زیر به مسئله نگاه میکنید متحیر میشوید. اینکه لم تعرف الحق فتعرف من اتاه، حق رو باید شناخت، باطل رو باید شناخت. بعد میفهمید باطل کار کیست، حق خواه کیست. خب من بصیرت دارم، من میفهمم دارم چیکار، معیاری کار میکنم. امام رضا فرمود ما چشمانی داریم با بقیه فرق میکند، به ما چیزا مشتبه نمیشه، شیطان نمیتونه ما رو فریب بده. زنا اعیون لا تشبه و اعیون الناس، چشمان ما شبیه بقیه نیست. فیها نور لیس شیطان فیها نصیب، نوری دارد، نورانیتی دارد که شیطان نمیتونه اونجا دخالت کند. پس یه مرحله چی شد؟ اصحاب جمل رو مذمت کرد که اینها سواری نظام، پیاده نظام شیطان هم. دوم بحث خودش که کار ما شفاف است، روشن است. جنگ حق و باطل یک شمیه، باطل کارها اصلا نمی فهمن برای چی آمدن. ولی اون که به جهاد می رود می فهمه دنبالش چیه. و ایم الله لعفرتن نلهم، قسم به خدا میکنم برای اونها، حفر میکنم برای اونها حوزن، یک حوزی را، چاله‌ای را، انا ماتهه، که خودم آب از اون بکشم. لا یسترون عنه ولا یعودون الیه، نه از اون چاله بیرون بیایند و اونجا برگردن. حالا توضیح، ایم الله، ایمون الله بوده، از باب تخفیف شده ایم الله. مثلا میگن ایم الله یعنی ایمون، جمع یمین است. قسم ها اینجا ما داریم، جمع قسم ها، به خدا قسم ها میخورم که حوضی میکنم براشون آبی بکشم، برون بیرون نیان، وقتی رفتن بر نگردن. ایم الله هم جمع یمن و برکت هم میگیرند، یعنی این از قسمایی است که برکت درشه. ما این کار پر برکتی کردیم خدمت به مردم این مسئله. در هر صورت جمع یمین جمع یمن حوزی بکنم انا ماتهو مائهوه داریم و ماتهوه داریم. مائهو دو تا نقطه پایین، ماتهو دو تا نقطه بالا. عربی خیلی عجیب است، میگه از بالا، اگه شخصی از بالا بالای چاه تناب بندازه بکشه آب میشه ماته، دو تا نقطه بالاست. اما فرض کنید آب کم برات، خودش میره پایین سخت رو میزنه تو آب، میگه تنابو بکشید، از پایین چاه آب میده میگه تناب بکشید، میشه مائه. میگه یک چای بکنم از بالا براتون آب بکره بکشم، لا یسترون ان، از اون چاه بیرون نروند و به اونجا هم بر نگردن. که برند یه پشت سرشون هم نگاه نکنن دیگه، جنگ زمان همیشه تمام شد دیگه، نگاه نکردن پشت سرشونه. همون آشام تا آخری چی نگفت با همه حسادتش، دشمنی و حسادت وقتی قاطی می شود، شیخ بایی میگه از بزرگی شنیدم که سه چیز را چاره نیست، پیری اگر با مریضی در قاطی بشود و مخلوط بشود، دشمنی اگر با حسادت مخلوط، حسادت مخلوط بشود. عایشه اینجوری بود. سوم فقر و تنبلی اگر با هم آمیخته بشود. با وجود این که عایشه دشمنی و حسادت داشت و نگشت دیگر. یک موقعیتی حضرت میفهمد به جا بیارم که دیگه کسی برگشت نکند به اینجا، ولی همیشه جلال جنگ زمان تموم شد. پس سه مطلب در این خطبه بود. اولا این که آنان که در جنگ جمل علیه السلام آمدن سپاه شیطانند، ما مذمت کرده اونها، و دیگر این که ما جنگمون جنگ شفاف با بصیرت و جنگ حق معمولا اینطوریست. و سوم پیشگویی که حضرت کرد که این جنگ چطور تموم میشه و دیگه بعدم اینا دیگه بر نمی کردن به این جنگ. و سلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.